سلام، به این برنامه رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 خوش آمدید. پنج پس از ظهر به وقت افغانستان است. من جعفر احمدی میزبان شما هستم. درگیری نظامیان افغان و پاکستانی سرانجام پایان یافت. مقام‌ها گفتند در این درگیری که چند ساعت طول کشید، چندین نفر کشته و ده‌ها تن دیگر هم زخمی شدند. صدها تن امروز در کابل خان محاکمه گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی شدند. تا دقایق دیگر در مورد اینها به شما بیشتر خواهیم گفت. اما پیش از همه مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از فرشته نگاه بشنوید.
در آغاز سرخط چند خبر. درگیری میان نیروهای سرحدی افغانستان و پاکستان به پایان رسید. کار روی سه پروژه زیربنایی در ولایت فاریاب از سوی وزیر فواید عامه افغانستان رسما افتتاح شد و کوریای شمالی سازمان استخبارات آمریکا و کوریای جنوبی را برای طرح ریزی ترور کیم جونگ هون متهم کرد. تفصیل خبرها با چند خبر از افغانستان. درگیری میان نیروهای سرحدی افغانستان و پاکستان در نقطه صفری اسپین بولدک به پایان رسید. به گفته مقام‌های افغان، این درگیری صبح وقت امروز زمانی آغاز شد که شبه نظامیان پاکستانی می‌خواستند در قریه‌های لقمان و جهانگیر واقع در ولسوالی اسپین بولدک نفوذ شماری کنند که با مخالفت نیروهای افغان روبرو شدند. سمیم اخبلواک، سخنگوی ولایت قندار، بر رادیو آزادی گفته که در این درگیری به افراد ملکی و نیروهای سرحدی افغان تلفات وارد شده. با آنکه او شمار دقیق تلفات را نگفته، اما افزوده که حدود 10 پلیس سرحدی در این درگیری کشته و زخمی شدند. در همین حال خبرنگار رادیو مشال رادیو آزادی در کویته از کشته شدن 9 غیر نظامی در قلمرو پاکستان در اثر از درگیری ها خبر داده. او همچنان میگوید که 42 تن زخمی شدند که 4 تن از آنها نیروی سرحدی پاکستانند. پیش از این اردوی پاکستان با نشر یک اعلامیه ادعا کرد که درگیری از سوی نیروهای سرحدی افغان زمان آغاز شد که یک تیم نفوذ شماری پاکستان به قریه لقمان و جهانگیر واقع در چمن در قلمرو پاکستان رفت. افغانستان و پاکستان ادعای مالکیت این دو قریه را دارند. رای سرحدی چمن اسپین بولدک نیز پس از این درگیری برای رفت آمد مسدود شد. کار روی سه پروژه زیربنایی در ولایت فاریاب از سوی وزیر فواید عامه افغانستان رسما افتتاح شد. محمود بلیغ، وزیر فواید عامه افغانستان که در رأس یک هیئت به همین هدف تا یک سفر یک روزه به فاریاب رفته است، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
پروژه 32.8 کیلومتر سرکای دابل شهر میمنه را آغاز کار رسمی شده با حضور مردم شهر فاریاب و شهر میمنه آغاز بکنه.
وزیر فواید عامه افغانستان میگوید هزینه این پروژه ها از سوی این وزارت تمویل می شود. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی امروز به یک تجمع بزرگ از هوادارانش در کابل سخنرانی کرد. آقای حکمتیار روز گذشته پس از حدود 2 دهه وارد پایتخت افغانستان شده و از سوی رئیس جمهور، رئیس اجرایی و دیگر مقام‌های افغان استقبال شد. توافقنامه صلح میان حزب اسلامی و حکومت افغانستان حدود 8 ماه پیش امضا شد. همچنان صدها تن امروز در کابل خواهان محاکمه گلبدین حکمتیار شده و به سرک ها برآمدن. جزئیات تا دقایق بعد. ادامه خبرها. 6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران امروز در دومین مناظره تلویزیونی اشتراک می کنند. ایران در 19 ماه می شاید برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود. گفته می شود که مناظره نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ایران روی مسائل سیاسی متمرکز خواهد بود. مناظره 30 نامزدان به تاریخ 12 ماه می برنامه ریزی شده که موضوع بحث آن مسائل اقتصادی گفته می شود. حسن روحانی رئیس جمهور فعلی ایران برای بار دوم در انتخابات ریاست جمهوری نامزد است. ابراهیم رئیسی و محمد باقر قالیباف 2 نامزد دیگر پیش از این انتخابات خوانده شدند. کوریای شمالی سازمان استخبارات آمریکا و کوریای جنوبی را برای طرح ریزی ترور کیم جونگ هون متهم کرده است. وزارت امنیت کره شمالی امروز با نشر اعلامیه گفت CIA و کره جنوبی قصد داشتند تا با استفاده از مواد زهری رهبر این کشور را در یک اجلاس عمومی در پیونگ یانگ به قتل برسانند. گوینده تلویزیون دولتی کره شمالی در انگام خوانش این اعلامیه گفت
최근 미 중앙 정보국과 괴뢰 국정원이 우리의 최고 수뇌부를 상대로
او میگوید یک گروه تروریستی بیرام که در داخل کره شمالی ترور رهبر ما را تحت رهبری CIA و کره جنوبی طرح‌ریزی کرده بود به تازگی شناسایی شد. سازمان استخباراتی کره شمالی گفته که یک شهروند این کشور به نام کیم برای ترور رهبر کره شمالی استخدام شده بود. اعلامیه امروز پینگ یانگ در مورد اینکه ترور رهبر کره شمالی چگونه خونسا شد و یا در مورد سرنوشت مردی که به اتهام این سوء قصد دستگیر شده چیزی نگفته است. جنگ لفظی میان غرب و کره شمالی در هفته‌های اخیر به شدت افزایش یافته و پینگ یانگ هشدار داده که روی ششمین آزمایش هسته‌ای‌اش کار می‌کند. و خبر اخیر این که یک دیپلمات روسی تاکید کرده که مناطق امن سوریه که بر اساس توافقنامه میان روسیه، ترکیه و ایران ایجاد می شود برای تیاره‌های ائتلاف به رهبری آمریکا مسدود خواهد بود. نماینده روسیه در مذاکرات سوریه که در اجلاس آستانه حضور داشت امروز گفت در مناطقی که از شدت تنش‌ها کاسته می شود عملیات هوایی به خصوص از سوی نیروهای ائتلاف بین المللی کاملا ممنوع خواهد بود. در همین حال منشی عمومی سازمان ملل این توافق را به طور محتاطانه استقبال کرده. استیفن دوجاریک سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل میگوید آنتونیو گوترس در مورد امضای این توافقنامه خوشبین است تا از شدت خشونت‌ها در مناطق کلیدی سوریه بکاهد. اما او گفته که مهم است تا دیده شود که در واقعیت این توافقنامه به زندگی مردم در سوریه چی تأثیر خواهد داشت. روسیه، ترکیه و ایران روز گذشته در جریان مذاکرات صلح سوریه در قزاقستان یک توافقنامه را در مورد ایجاد مناطق امن در سوریه امضا کردند. در جنگ 6 ساله داخلی سوریه حدود 400 هزار تن کشته شدند. پایان اخبار.
تشکر از فرشته نگاه. 5:08 پس از ظهر به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه درگیری مرگبار نظامیان افغان و پاکستانی پس از چندین ساعت به پایان رسید.
درگیری تقریبا دیشب ساعت 3:45 صورت گرفته در بین ملیشه های پاکستانی و نیروهای سرحدی ما.
صدها تن امروز در کابل خواهان محاکمه گلبدین حکمتیار شدند. چرا تا دقایق دیگر خواهید شنید. محیط دشوار خبرنگاری در افغانستان تعدادی از خبرنگاران را فراری ساخته.
اما طور که آمدن به سر من حمله کردن، یک بار با چاقو زدن و یک بار دیگه پاشش کردن، شاید وضعیت بدتر از این میشد. شاید به مرگ یکی از اعضای خانواده ما میانجامید یا به مرگ خودم.
گزارش مفصلی داریم در این مورد و برنامه آزادی و شنوندگان را نیز در نیمه دوم این ساعت خواهید شنید. سلام به شما که تازه با رادیو آزادی روی موجه های متوسط 1296 و FM 100.5 پیوسته اید. من جعفر احمدی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. درگیری نظامیان افغان و پاکستانی سرانجام پایان یافت. آنان اوایل امروز در نزدیکی منطقه چمن با هم درگیر شدند. مقام ها گفتند در این درگیری که چند ساعت طول کشید دست کم 6 تن کشته و 10 نفر دیگر هم زخمی شدند. مقام ها افزودند که در مورد وضعیت صحی زخمیان این رویداد بعداً اطلاع خواهند داد. می رویم به قندهار. صادق رشتنه خبرنگار رادیو آزادی از محل روی خط مستقیم تلفن با ما بود. متاسفانه بنابر مشکل فنی تماس ما با همکار ما صادق رشتنی در قندهار قطع شد. کوشش میکنیم دوباره با رشتنی تماس برقرار بکنیم و تازه ترین جزئیات را در مورد درگیری امروز میان نظامیان افغان و ملیشه‌های پاکستانی به شما گزارش بدهیم. به گفته مقام‌ها در این درگیری چندین نفر کشته و زخمی شدند. تماس تلفنی ما با رشتن خبرنگار رادیو آزادی در قندهار دوباره برقرار شد. رشتن صاحب سلام، به برنامه خوش آمدین. تازه ترین انکشاف ها چیست؟
یز در بیا تاسو اوریدونکو ته سلام. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د لکمان او نظر په کلیو کې د افغانستان او پاکستاني سرتیرو ترمنځ دوله ساعته جګړه اوس پای ته رسېدلې ده. د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې افغان او پاکستاني لورو البته په دغه جګړه کې د یو توافق په اساس باندې موسکا وکړه، البته چې دغه جګړه اوس درېدلې ده. دوی وایي چې دواړو لورو ته تلفات رسېدلې دي، خو تر اوسه دقیق شمېر نه دی معلوم. د نوموړي په وینا د لسو په شاوخوا کې ملکیان مړه او ټپیان سوي دي، او په دغه شمېر سرحدي پولیس هم مړه او ټپیان سوي دي. په عین وخت کې د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق وایي چې پاکستاني پوځیانو غوښتل چې د پاکستان په خاوره کې البته د افغانستان په خاوره کې سرشمیرنه وکړي، تر څو دغه سیمه چې اوس په سپین بولدک پورې تړلې ده د چمن په ولسوالۍ پورې مربوط کړي. د جنرال په خبره افغان سرحدي ځواکونو د دې کار مخه ونیوله، او په مقابل کې پاکستاني ملیشو په سرحدي پولیسو نن سهار حمله وکړه، او په دې توګه دغه جګړه رامنځته شوه. په دې اړه به د قمندان څرګندونې واورو.
بله آقای رشتنه، در مورد خسارات این درگیری شما چی معلومات به دست آوردین؟
په دغه جګړه کې البته د کندهار د امنی کمانډان د معلومات په اساس دواړو خواو ته د سیمې اوسیدونکو د خپلو کورونو چې د په وینا شمیرې تر زرو اوړي د خپل سیمه بیا ځای سی دی او نور سیمه ته انتقال سی دی. او دغه راز یو بل تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د سپین بولدک او چمن لار چې د جګړې له امله تړل سوی ده، هغه هم تر اوسه بند پاتې ده، او د دروازې دواړو غاړو ته په سلګونه مسافر بند پاتې دي.
تشکر.
چارواکي وایي چې په دې اړه ډېر ژر به په دې اړه د پاکستاني لوري سره یو ناسته ولري، تر څو دغه دروازه بیرته په عادي ډول پرانیستل شي.
تشکر از شما. صادق رشتن خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد پایان یافتن درگیری 12 ساعته نظامیان افغان و پاکستانی گزارش میداد. جزئیات دیگر در مورد این درگیری را در گزارش بشنوید که همکارم مقیم نایب تهیه کرده است.
مقام ها می گویند قرار است شام امروز مسئولان سرحدی افغانستان و پاکستان با هم ملاقات کنند و در این مورد رای حل پیدا نمایند. جنرال عبدالرازق قماندان امنیه قندهار که از سپین بولدک محل درگیری صحبت میکرد به رادیو آزادی گفت بیش از 1000 خانواده از مناطق مورد نزاع در دو طرف خط سرحدی بجا شدند. جنگ و درگیری بالای روستای قلعه لقمان و قلعه جانگیر صورت گرفته که پاکستان آن را مربوط خود و جانب افغانستان آن را جز قلمروش می داند. این دو قریه در 2 کیلومتری جنوب بازار تقسیم اسپین بولدک موقعیت دارند. این قرا از 15 تا 20 هزار باشنده داشته و مقامهای افغان می گویند شماری از باشنده های این روستاها در چوکات پلیس سرحدی افغان ایفای وظیفه می کنند. صمیم خپلواک سخنگوی والی قندهار می گوید نیروهای افغان برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان در این عملیات از احتیاط کار می گرفتن. او در مورد تلفات به شبه نظامیان پاکستانی گفت
موترهای از نه سوخته و اونا هم تلفات سنگینی دیدن. ارقام های مختلف که هست اونا به نشر رسیده خو مگر دقیقا گفته نمیتونیم.
در این حال شاخه مطبوعاتی اردوی پاکستان در یک اعلامیه میگوید قوای افغان بر ملیشیاهایی که برای تامین امنیت تیم‌های سرشماری به منطقه لقمان و جهانگیر رفته بودند آتش گشودند که در نتیجه آن یک ملکی کشته و 18 تن دیگر به شمول 4 عسکر سرحدی ایالت بلوچستان زخمی شدند. در اعلامیه گفته شده که قوای افغان با وجود اینکه از تیم‌های سرشماری آگاهی کامل داشتند بر نیروهای سرحدی پاکستان که برای محافظت از این تیم‌ها رفته بودند تیراندازی کردند. اعلامیه می افزاید مقام‌های دیپلماتیک و چینل‌های نظامی افغان از پیشبرد سرشماری در این قرا اطلاع داشتند. اما جنرال محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید اگر در این مورد کدام تصمیم گرفته میشد ما در جریان قرار می گرفتیم.
نه همیشه همین ترگپا را میگن ولی تو یک راپور برای ما نرسیده. واقعا برای ما هیچ ای آگاهی داده نشده.
مناطق سرحدی بین افغانستان و پاکستان که با خط دیورن جدا شده در این اواخر شاهد درگیری های شدید بین نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و اردوی پاکستان بوده.
مقیم نایب بود که درباره درگیری نظامیان افغان و پاکستانی گزارش میداد. این درگیری پس از 12 ساعت امروز به پایان رسید. نایب با صمیم خپلواک سخنگوی والی قندهار در این مورد صحبت کرده و نخست از او در باره چگونگی این رویداد پرسیده.
درگیری تقریبا دیشب ساعت 3:45 دقیقه صورت گرفته در بین ملیشه‌های پاکستانی و نیروهای سرحدی ما در ساحه سپین بولدک در دو ساحه، یکی به نام لقمان و دیگرش به نام نظر. هنوز هم موضوع دقیق نیست که به خاطر بگی سرشماری و اولای این ساحه را مربوط خاک پاکستان حساب میکردن که نبرد صورت گرفته. در این نتیجه ما هم تلفات داریم و اونا هم تلفات سنگینی دیدن که از آن موترهای از نا سوخته و کماندان امنی و قندهار هم به ساحه خود رسانده و همچنان کماندان قلوردو.
خپلواک صاحب امید که امین منطقی سفری را که به نام لقمان و نظر گفتین به کدام دلیل فرزند پاکستانی ها ایر مربوط خود می دانند؟
هنوز این موضوع هم دقیق نیست چرا که در هفته تیر شده هم از توی والی ولایت قندهار برای نیروهای مربوطه و مسئولین امنیتی سفارش شد که باید این موضوع دقیقا باید معلوم شود. و این ساحه که هست اکثرش او کسایی هستند که حتی در نیروهای امنیتی افغان وظیفه به اجرا میکنه و درخواستند پلیس سرحدی ما که هست اونا وظیفه اجرا میکنه، اینا کلگ افغان هست. و مگر دولت پاکستان و این ساحه را که هست نزدیک نقطه فرضی که هست در بین دو کشور به این خاطر شامل خاک خود حساب میکنن اونا.
خپلواک صاحب تو گفته میتونین که چی تعداد نفر در اوج زندگی میکنن در دو قریه که از یادمی منطقه سفری که هستن؟
گفته نمیتونم دقیقا خو صدها فامیل در اونج زندگی میکنه و در خواستن در ساحه لقمان که اگر قریه کلان است و صدها فامیل در اونج زندگی میکنه.
من میخواستم همین جزئیات بیشتر بگیرم. خپلواک صاحب همین منطقه را اگر توضیح بده که این فامیلا این خانواده ها در این نقطه سفری زندگی میکنن چگونه است؟ همین
نقطه سفری نزدیک است. دو قریه، قریه لقمان و قریه نظر، این نزدیک قرار داره به ایساحه و ملیشه های پاکستان اونا میگن که ایساحه که است یعنی مربوط خاک پاکستان میشه، مگری در اصل که است خاک افغانستان است و ای که است در این طرف موقعیت داره ایساحه و در ضمن از او مربوط ولسوالیست ایساحه قریه.
صمیم خپلواک سخنگوی والی قندهار بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 5:20 پس از ظهر به وقت کابل است. 5:30 فشرده خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را همینجا روی موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 خواهید شنید. می رویم به سرکهای کابل، جایی که امروز شاهد یک اعتراض علیه رهبر حزب اسلامی بود. جاوید حسنزاده خبرنگار ما در کابل که این مظاهره را تحت پوشش خبری قرار داده، همین حالا از طریق خط مستقیم تلفن با ماست. حسنزاده صاحب سلام، به برنامه خوش آمدین. دلیل اصلی اعتراض این افراد چی بود؟
بله، سلام خدمت شما احمدی صاحب و شنونده های رادیو آزادی. قسمی که گفتین پس از اینکه امروز صبح گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در قاضی سیزوم کابل برای شمار هزارها تن از هواداران سخنرانی کرد و تعهد کرد که به صلح میخواهد که برای تامین صلح همکاری بکنه و با حکومت هم کار شود، و او بسیار اشاره به ختم جنگ و خشونت دیگه پا کرد. اما پس از چاشت امروز شماری از اعضای نهاد روند سبز و یک تعداد از خانواده های قربانیان که خود را شامل خانواده های قربانیان می دانستن و مردم عام که اونا در از سر عملات تروریستی از طرف حزب اسلامی متضرر شده بودن، در جاده دارالامان شهر کابل دست به اعتراض زدند و بر علیه گلبدین حکمتیار شعار سر می دادند و خواهان به کیفر رساندن یا به مجازات آقای گلبدین حکمتیار شدند. اونا بیشتر ادعایشان همی بود که گلبدین حکمتیار در طول چند سال گذشته که بر علیه نظام فعالیت داشت، عملات تروریستی را در مناطق مختلف شهر کابل به شمول شاشهید، منطقه فاینس کابل، همچنان فروشگاه، میدان هوایی و بعض جاها عملات تروریستی را انجام داده که به اثر از او شمار زیادی از افراد بیگناه در کابل کشته شده. باید بگم که شمار از این اعتراض کننده ها به بیش از 200 تا 300 نفر می رسیدند و هر کدام از اینا عکس هایی از قربانیان را به دست خود داشتند که از جمله قربانیان یکی هم عکس میرویس جلیل خبرنگار سابق رادیو بی بی سی و همچنان عکس حمیده برمکی یکی استاد در پانتون کابل و شمار از قربانیان دیگه بودند که اونا عکسایش با خود حمل میکردن و میگفتن که باید حکومت به جای ازی که با گلبدین حکمتیار صاف میکرد باید او را به محاکمه میکشاند و بعضی عرفای دیگه هم داشتن در این زمینه. اما اونا بیشتر تاکید بری داشتن که باید عقلاب بخشیده نشه، حکومت اگر کدام حق دیگه را میبخشه عقلاب در چیزی که مربوط مردم میشه و خون بیگناهان ریخته شده نباید در این زمینه غفلت صورت بگیره. بله. و باید در این زمینه توجه شوه.
حسنزاده صاحب، شما توانستین با مسئولان در حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار هم صحبت بکنین و نظر اونا را بپرسین؟
بله، با تماس های مکرری که ما قبلا داشتیم با جانب حکومت و حزب اسلامی، قریب الرحمن سعید یکی از اعضای از این حزب اسلامی از صحبت در این رابطه خودداری کردن، همچنان حکومت افغانستان هم نخواست در این رابطه نظری داشته باشه و تا فعلا هیچ کسی در این رابطه کدام نظری را ارائه نکرده. در بعدا اگر ما توانستیم که کدام نظری را در این زمینه هم به دست بیاریم و را با شنونده ها شریک کنیم.
تشکر از شما. جاوید حسنزاده بود که در مورد اعتراض صدها تن علیه گلبدین حکمتیار از کابل گزارش میداد. معترضان خانه محاکمه حکمتیار شدند. در یک تحول مربوط آقای حکمتیار میگوید تقسیم قدرت در افغانستان مطابق قانون اساسی این کشور نیست و به گفتهش این تقسیم است که از سوی جان کری وزیر خارجه سابق ایالات متحده تنظیم شده. باز هم جاوید حسنزاده در این مورد از کابل گزارش میدهد.
گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان میگوید که یگانه راه برای پایان دادن به جنگ جاری در کشور در وحدت و اتحاد مردم نهفته است. آقای حکمتیار روز جمعه در میان هزاران هوادار در قاضی استادیوم کابل در کنار این مسئله از تقسیم قدرت در نظام کنونی نیز انتقاد کرد. آقای حکمتیار گفت کسانی که میگویند طالبان خوب و بد ندارد و بر تقسیم قدرت تاکید میکنند، با گفته ای وی این شعارهای مخالف با صلح است. وی میگوید با آنان که میگویند طالب خوب و بد ندارد و کسانی که با طالب برادر خطاب میکند با غصه میشوند، با آنان میگویم که این شعارهای ادامه جنگ بوده و شعارهای خلاف صلح میباشد. تقاضای صلح این است که ما با مخالفان مصالح این پیام را بدهیم که ما با صلح آماده هستیم و شما را در کنار خود میپذیریم.
نظام و حکومت که به تغییر و تبدیلی ناراضی و وی توایو چی داد جنگ پیغام دهی.
آقای حکمتیار همچنان در اظهاراتش گفت که تقسیم قدرت در نظام کنونی با قانون مطابقت ندارد.
پدیویش باند تنگار مکوی داویش.
وی میگوید با این تقسیم تاکید نکنید، این تقسیم درست نیست. نه تقسیم از جانب خداوند است، نه از سوی مردم و نه هم مطابق قانون است. این تقسیم آقای جان کری است و این تقسیم با چشم یک تقسیم پاک نگاه نکنید. گلبدین حکمتیار روز گذشته نیز در ارگ ریاست جمهوری گفت که به نظام پارلمانی باور ندارد و این نظام به شرایط کنونی کشور مساعد نیست. اما عبدالله عبدالله رئیس جای حکومت در نشست روز پنجشنبه گفت که حکومت وحدت ملی در شرایط خاص و به اساس رأی مردم به وجود آمده است و در برابر مردم و قانون اساسی متحد بوده و مردم را ناامید نخواهد ساخت. آقای حکمتیار همچنان در سخنرانیش به روز جمعه از طالبان مصالح خواست که بهانه برای حضور خارجی ها در کشور را ختم کنند و با حکومت به مصالحه را بیاورند. در این نشست در کنار هزارها تن از طرفداران رهبر حزب اسلامی، شماری از مقامات حکومت فعلی و گذشته نیز حضور داشتند. تاج محمد جاهد وزیر امور داخله در این نشست گفت که با آمدن گلبدین حکمتیار باب جدید اصل باز شده است.
باور دارم که حضور جناب عالی سرفصل جدید صلح و ثبات پایدار برای کشور و مردم عزیز افغانستان خواهد بود. من باور دارم که حمایت معنوی تان را از نیروهای دفاعی و امنیتی کشور به همراه خواهم داشت.
رئیس جمهور افغانستان نیز روز گذشته در کابل گفت که با آمدن گلبدین حکمتیار گام بزرگ در راستای صلح برداشته شده است و به این راه تا تامین صلح دائمی ادامه می‌دهند. توافقنامه میان حکومت و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار در ماه میزان سال گذشته به امضا رسید که پس از 8 ماه گلبدین حکمتیار روز شنبه گذشته در لغمان ظاهر گردید. رهبر حزب اسلامی روز یکشنبه در ننگرهار از سوی مقامات دولتی استقبال گردید و به روز پنجشنبه وارد کابل گردید. شاه محمود میاخیل کارشناس افغان با اشاره به اظهارات اخیر گلبدین حکمتیار میگوید که نظام کنونی به اساس ضرورت وقت به میان آمده است و باید برای حمایت از آن کار صورت گیرد تا راه برای انتخابات آینده هموار گردد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. مجلس سنای ایالات متحده تمویل ویزا برای 2500 ترجمان و دیگر افغانهایی را که با ایالات متحده همکاری کردند به تصویب رساند. بیشتر در این مورد در گزارش بشنوید که سید سمع عباس تهیه کرده است.
مجلس سنای امریکا روز پنجشنبه تایید نمود که به برنامه ویزای خاص برای افغانها 2500 ویزای دیگر را اختصاص داده است. برای دوام این برنامه از بودجه موقتی حکومت امریکا مصارف مالی پرداخت می شود. هر دو مجلس کنگرس امریکا در آخر تصمیم گرفتند که برای مصارف حکومت امریکا تا ماه سپتامبر 1.1 تریلیون دلار پرداخت شود. در ماه سپتامبر اعضای کنگرس بالای پلان نو بودجه کار می کنند. مجلس نمایندگان کنگرس روز چهارشنبه در مورد اختصاص ویزاهای بیشتر به برنامه ویزای خاص رأی گیری کرده و از آن حمایت کرد و مجلس سنا روز پنجشنبه آن را تایید نمود. اکنون باید رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ این تصمیم را توشح نماید. عضو مجلس سنای آمریکا جین شاهین اظهار داشت اختصاص ویزای بیشتر به برنامه مهاجرت به آمریکا حیات یک تعداد انسان‌ها را نجات می‌دهد. در برنامه ویزای خاص حکومت آمریکا آن افراد حق اولیت دارند که به خاطر کار با آمریکایی‌ها در افغانستان حیاتشان به تهدید روبرو شده است. در سال 2014 وقتی که آمریکا ماموریت نظامی خود را در افغانستان خاتمه داد، در مورد آن افغان‌های نگرانی داشت که در افغانستان به آمریکایی‌ها کمک کرده بودند. چون این ترس وجود داشت که طالبان بعد از خروج آمریکایی‌ها اول آن افغانهایی را هدف قرار خواهند داد که با آمریکایی ها کمک کرده بودند. اداره کمک به مهاجرین که مرکز آن در نیویورک است تخمین میکند طالبان و دیگر گروه های افراطی در افغانستان هر روز حداقل یک افغانی را به قتل میرسانند که شرایطشان برای گرفتن ویزای خاص مناسب میباشد.
همکارم سید سمی عباس گزارش میداد رسیدیم به نیمه این برنامه، 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا فرشته نگاه با فشرده خبرهای مهم با شماست.
درگیری میان نیروهای سرحدی افغانستان و پاکستان در نقطه صفری سپین بولدک خاتمه یافت. مقام‌های افغان از کشته شدن 3 تن به شمول 1 زن و از زخمی شدن 25 تن در این رویداد خبر دادند، در حالی که مقام‌های پاکستانی میگویند 9 غیرنظامی در قلمرو پاکستان کشته و 42 تن دیگر زخمی شدند. صدها تن امروز در کابل خواهان محاکمه گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی شدند. حکمتیار روز گذشته پس از حدود 2 دهه به کابل آمد. مجلس صنایع امریکا تمویل ویزه برای 2500 ترجمان و دیگر افغانهایی را که با ایالات متحده همکاری کردند تصویب کرد. 6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران امروز در 2 مناظره تلویزیونی اشتراک می کنند. ایران در 19 ماه می شاید برگزاری انتخابات خواهد بود. کوریای شمالی سازمان استخبارات امریکا و کوریای جنوبی را برای طرح‌ریزی ترور کیم جونگ هون رهبر این کشور متهم کرده است. یک دیپلمات روسی تاکید کرده که مناطق امن سوریه که بر اساس توافقنامه اخیر میان روسیه، ترکیه و ایران ایجاد می شوند برای تیاره های ائتلاف به رهبری امریکا مسدود خواهد بود. و صدر اعظم بلژیم می گوید اتحادیه اروپا تصمیم نهاییش را در مورد تلاش ترکیه برای عضویت در این اتحادیه بگیرد.
تشکر از فرشته نگاه. جزئیات اینها و دیگر تحولات مهم افغانستان، منطقه و جهان در صفحه اینترنت ماست. آدرس ماست www.azadiradio.com. پس از 7 شام به وقت افغانستان روی همین موجها می توانید شنونده رادیو آشنا صدای امریکا باشید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. افغانستان هنوز هم مکان امن برای خبرنگاران و کارمندان زن در رسانه‌ها پنداشته نمی‌شود. این زنان با تهدیدها و مشکلات گسترده مواجه هستند. تعدادی از آنان فرار کردند، اما عده‌ای هم با وصف مشکلات جدی به خبرنگاری ادامه می‌دهند. پس از شنیدن گزارشی که من ژکفر احمدی و سحر لیوال در این مورد تهیه کرده ایم، برنامه آزادی و شنوندگان را شنیده می توانید.
پس او رسته کلونو که افغان چارواکو د نشه ای توکو سره د مبارزه لاره د کوکنارو کر کیلی کچا راټیټه کړی و.
بهارت صابر پس از 26 سال خبرنگاری حالا خبرنگاری نمی کند. او می گوید هنگام خبرنگاری در کابل چندین بار تهدید شده و پیام‌های زشت و زننده دریافت کرده است.
6, 7 یا 8 پیام بود. 2-3 بار زنگ تلفنی بود که با آدرس تلفن شوهرم زنگ زدن و یک بارم آمدن پشت خانه بود. دقیقاً با یک مسئله اشاره شده بود که به آدرس شوهرم هم نوشته بود این مسئله را که خانم تو با کافرا کار میکنه و کار را میکنه که ایده اسلام جایز نبوده و متوجهش باش. و اگه تو نمیتونی به اصطلاح زنت اسلام بسازی، ما میتونیم این کار را بکنیم. فحش و حرفای بسیار زننده و اینا بود مبنی بر اینکه تو با کافرا میشه کار میکنی. مثلا زمانی که من به بی بی سی هم کار میکردم، تو پیام ها رو دریافت داشته بودم چند بار. اما این زمان ازرا شدید بود.
خانم صابر میگوید این تهدیدهایی که دقیقا نمیداند از سوی کی بود مجبورش ساخت که افغانستان را ترک کند. او با 2 کودک کوچکش راهی جرمنی می شود و همسر و 2 فرزند بزرگترش را در افغانستان تنها می گذارد. بهارت صابر در حالی که بغض سنگین گلویش را فرا گرفته بود گفت که چاره جز ترک افغانستان نداشت.
شاید مرگ منتظر ما هم بود. شاید نه که ما داریم شواهد دی را که آدم میتونه به او استناد بکنه، یا شاید همونطور که آمدن به پسر ما حمله کردن، یک بار با چاقو زدن و یک بار دیگه پاشش گرفتن، شاید وضعیت بدتر از این میشد، شاید به مرگ یکی از اعضای خانواده ما میانجامید یا به مرگ خودم.
خانم صابر شاید خوش شانس بوده که از این تهدیدها نجات یافته است. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان میگوید از سال 2005 به این سو 8 زن که در رسانه ها کار می کردند کشته شدند. این وضعیت خبرنگاران زن و کارمندان زن در رسانه های افغانستان را به شدت مایوس ساخته است. نادیا زاهل 23 ساله 7 سال پیش کارش را در رسانه ها آغاز کرد. او که گوینده یک تلویزیون خصوصی در کابل است، محیط را ترسناک توصیف میکند.
بسیار از محیطم بسیار میترسم. یعنی خودش برام یک تهدید است. یک بار تصمیم گرفتم که از رسانه ها باید برایم. حالا خود شما میبینین که وضعیت امنیتی هم بسیار خراب است و امکان داره که روز شب اگر مرا در بیرون ببینن، شاید ما باعث ازی شوه که مرا بگن که دیگه تلویزیون نرو یا از خانه تا پایت نکش.
تقاضای نامشروع برخی از مقام های دولتی به گفته زاهل از خبرنگاران زن مشکل است که شرایط را برای آنان دشوار ساخته است.
در تمام ادارات دولتی یا خصوصی در تمامش این مسئله وجود داره، پیشنهادات وجود داره، یعنی از طرف بسیار مقامات است، از طرف بعض از اشخاص است که مثلا وقتی که میره ازش یک تقاضای نامشروع میشه، اینا ازش یک پیشنهاد میکنن، میگه بیا، اگر قبول کرد تو خوب، یعنی تیرم به هدف خورد، اگر قبول نکرد شاید یک انسان خوب باشه.
در ولایت غربی هرات نیز نگاه ها به خبرنگاران زن تقریبا مشابه به چیز است که نادیه به آن اشاره کرد. سمیه ولیزاده خبرنگار در هرات میگوید انتظار ندارد که آنان بد اخلاق پنداشته شوند.
اکثر خانم ها وقتی به فضای باز میرن، دنبال مصاحبه، دنبال گزارش، کارهای صحوی انجام میدن، بعضی افراد هستند با دید متفاوت با یک خانم خبرنگار نگاه میکنن. وقتی فکر میکنن یک خانم در کار رسانه ای فعالیت داره، باز مدارشگر فعالیت میکنه، فکر میکنن که از لحاظ اخلاقی یک سری موارد رعایت نمیکنه، فکر میکنن روابط نامشروع داره.
خانم ولیزاده 7 سال پیش خبرنگاری را آغاز کرد. او روی برخورد جنسیتی و ایجاد موانعی از سوی خانواده ها برای کار خبرنگاران زن انگشت نیز میگذارد. به باور خانم ولیزاده این برخورد از فضای سنتی سرچشمه میگیرد.
سال گذشته ما یک خانم خبرنگار داشتیم که رشته خبرنگاری تمام کرده بود، ولی از طرف خانواده برایش اجازه داده نشد که فعالیت های خبرنگاری داشته باشه.
موانع و مشکلات در برابر کار خبرنگاران زن در افغانستان ابعاد متفاوت دارد. ماریا احمدی خبرنگار در ولایت ناآرام هلمند است، جایی که کار برای هیچ کس آسان نیست و بر اساس معلومات کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان، حضور خبرنگاران زن به خاطر مسائل سنتی و امنیتی در آن بسیار کمرنگ است. خانم احمدی 34 ساله خبرنگار رادیو موسکا در شهر لشکرگاه که از 11 سال به این سو سرگرم اجرای وظیفه در رسانه هاست میگوید مجبور به خودسانسوری می شوند.
که برای یک مصاحبه که میخواین بریم، حتما طرف مقابل صدایی که ثبت میشه در وقت ثبت کردن یا در وقت گفتن متوجه نمی باشن و بعد از اون میگن که اگر این صدا یا این قسم به این شکل باشه، خب مکمل است. این معلوم دارد مرد سالار هستن و دور زن هم به اونه میرسه. کوشش به این میشه که با مکمل او بنا میره که ما آماده بنش ساختیم، او را هیچ آماده نست، یعنی او را مکمل ما نشر نکنیم.
حضور زنان در نظام یکی از نیازهای جدی جامعه است.
صدای مهناز موزون 25 ساله خبرنگار رادیو بیان شمال در بلخ را می شنیدید. او در تهیه چند مستند که از طریق رسانه های معتبر مانند الجزیره پخش شده سهم گرفته است. به گفته مهناز سخنان زشت و رکیک افراد ظاهراً با سواد سخت اذیتشان می کند.
از همین فعالان مدنی که ما می بینیم که برنامه های می گیرند بر دادخواهی از حقوق زنان، حتی امینا خودشان حرف می زنند که فلانی دختر بیبی می خواهد که در عرصه خبرنگاری پیشرفت کنه، در حالی که یک زن مانده پیشرفت کردن در بحث خبرنگاری، یا مثلا تو مانده که یک ماهی که گرفته میری خبرنگاری کار خبرنگاری انجام میدی، زن مانده خبرنگار شدن، یعنی خیلی حرفای بد می زنند.
مهناز اما تصمیم گرفته که این همه را نادیده بگیرد.
حتی اگر من زخم بردارم و یا که تهدید به مرگم شما، من نمیتونم پس بکشم پایم از خبرنگاری.
افزایش بی‌ثباتی و ناامنی ها در افغانستان به گفته رئیس کمیته مسئولیت خبرنگاران این کشور، تعداد زیاد خبرنگاران زن را مجبور به ترک وظایفشان ساخته است. نجیب شریفی در صحبت با رادیو آزادی در این مورد بیشتر میگوید.
در کابل حتی وقتی که تهدید علیه رسانه ها در سال 2015 افزایش پیدا کرد، خصوصا بعد از اعلامی که طالبا صادر کردن، تلویزیون طلو و تلویزیون یک تهدید کردن، ما شاهد سالای بودیم که یک از خانم ها وظیفه خود را ترک کرد. به این شکل بعد در سال 2016 وقتی که تلویزیون طلو مورد حمله قرار گرفت فرماندهش، به این شکل ما شاهد یک از خانم ها بودیم که وظیفه خود را از کابل هم ترک کردن.
آقای شریفی گفت دقیقا نمی دانند که چی تعداد خبرنگار زن وظایفشان را ترک کردند، اما او تخمین می زند که پس از 2014 بیش از 100 زن کار کردن در رسانه ها را کنار گذاشتند. آقای شریفی می گوید در برخی از ولایت ها خبرنگاران زن که بتوانند به صاحب بروند و گزارش تهیه کنند وجود ندارد.
مثلا میشه بگیم که در ولایت پکتیکا خبرنگار زن حضور نداره. ما ولایت لوگر داریم، به این شکل ولایت مثلا سال در نورستان حضور ندارن، به این شکل در کنر در لغمان حضور ندارن. باید یادآور شم که یک تعداد خانم های هستن که در رسانه به عنوان پرودوسر یا گوینده، این هم حضور از اینا هم خیلی کم حضور دارن، مگری که برن کار خبری رو عملاً بکنن و گزارش بسازن حضور ندارن.
500 خبرنگار زن در مرکز اطلاعات کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان ثبت هستند. به گفته این کمیته، از میان این 500 تن، 300 خبرنگار زن در پایتخت افغانستان و 200 تن آنان در دیگر ولایت‌ها کار می‌کنند. سازمان خبرنگاران بدون مرز می‌گوید از سال 2001 به این سو 13 کارمند زن رسانه‌ها و خبرنگاران زن در افغانستان کشته شدند. بر اساس معلومات صفحه اینترنت این سازمان، در میان این زنان 5 زن خارجی هم شامل بودند. به عنوان مثال می شود به کشته شدن شیما رضایی گوینده تلویزیون طلو در سال 2005، شکیبا سانگ آماج گوینده تلویزیون شمشاد در سال 2007، زکی از زکی گوینده رادیوی صلح در پروان در سال 2007، پلوشت توخی خبرنگار رادیو بیان در سال 2014 و میشل لانگ خبرنگار کانادایی در سال 2009 اشاره کرد. به همین ترتیب مریم ابراهیمی، زینب میرزایی و مهری عزیزی که برای تلویزیون خصوصی طلو کار می کردند در حمله پارسال در کابل جان دادند. در این حمله توسط یک بمبگذار انتحاری گروه طالبان بالای موتر کارمندان این تلویزیون 4 کارمند دیگر طلو کشته و 20 نفر دیگر زخمی شدند. بر اساس معلومات کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان، اناهیتا فیزی گوینده تلویزیون ترقی در هرات در 2015 خودکشی کرده بود. اینها مانند بهارت صابر برای آماده شدن جهت خدمت در بخش اطلاع رسانی زحمات زیادی را متقبل شدند و مسیرهای طولانی را پیموده بودند، هدفی که به باور خانم صابر ترکش بسیار دردناک است.
به خاطر علاقه و محبتی که به کار خبرنگاری خود داشتم و دارم، حتی تا بسیاری مواقع فکر میکنم که من شاید نتونم هیچ کار دیگه بکنم جز خبرنگاری. اگر من دوباره نتونم به کار خود رجوع بکنم، شاید یک آدم عاطل و بیکار باشم.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه روز جمعه آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه پیام های مختلف را می گنجانیم و هم کوشش می نماییم که با مسئولین امور در میان بگذاریم. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
نام مکای از خرمایی برستم. پر جستم تا وقت جنگا و گار شده بودم. سیار حالات روز زندگیم خراب است و شب روز خود ایران استم که چرا تم کنم. نام مکای است. اگر از سمی پیام ما را بمید. رئیسای به جمهور برستانیم. بسیار حالات روز زندگیم خراب است. بال دولت هیچ توجه به ما نکردن. اسناتای ما چند دفعه در وزارت کار ملی اجتماعی بردیم، در خود وزارت بردیم، یک سرپناه تا بال به ما در یک سال نو سال نداده. خود ما مایی بستم، بسیار حالت روز زندگیم خراب استم.
من اینجان استم، از خیرخانه به تماس استم. من این پا بودم، وطن پرست بودم، مسافری کردم. ارزش وطن من میفهمم، ارزش وطن دار من میفهمم. به خاطر اینمی آمدم به یه مملکت خدمت کنم. من پاک بودم، من سرم انفجار کرد، دوتا چشمم دست راستم از دست دادیم. $8,000 بر من بیمه داد. این $8,000 اینم تو نامسلمان ها $3,000 دیگه بود. خانم دارم، 4 اولاد دارم. دیگه یک نفر است که مرد بکا پیسا میشه، یکی است که یک شریف من کتی از موتر شریف خریده بودم. عمر وکا بسیر ما خد در ما داده بود. تیمای شال این و شش هفت سال پس من دو در کنید و میزه خانه شد. از خانه سرسه این کسی در نمیتانم اکی سکر میکنم بانسی پولیس شد. اونم بوده اونم پولیس ها که مفرد شد. این جلب زیاد دارم. من یک جلب به خاطر از او گرفتم. پولیس ها که اتو احساس میکنم جیب خرچیش خلاصه خلاص شد. میره پیش از امون. بگم از زنیت نمیشم اینمی داد بیداد مرا به مسئولین مربوط برسانیم.
سلام به رادیوی آزادی. ما از ولایت غزنی یکی از باشندگان ولایت غزنی می باشیم. بچگه که ما به پانتون کاتب در کابل دشت برچی مدت 6 سال تحصیل کرده، دار و ندار خود فروختیم. سمستر 50,000 افغانی برای پانتون تهیه کردیم و در دسترسشون دادیم. خلاصه بعد از 6 سال بچه ها فارغ شده. حال 20 نمره از هر چیز زاره نرسانده. پیش یک استاد که میره که چرا نرسانده، میگه برو پیش دیگه که میره سردرگم است. سه ماه میشه بچه که ما تقریبا ما افضل که افغانی رو سر زو بچه مصرف کردیم. بچه 6 سال تعلیم کرد، تحصیل کرد در طب پانتون کاتب. حال در مشکلات گرفتار هستیم که نه سر معلوم میشه، نه فارغ شده، نمیتونیم که کار کنه. ایران مانیم چطور کنیم؟ امید است که صدای ما را به گوش مسئولین و وزارت تحصیل عالی برسانیم. با احترام، خداحافظ.
سلام عرض کنم خدمت شما. حسین از ولایت نیمروز. ما از شما خواهش میکنیم از دولت افغانستان، این مردم کارگر را این پوستا میگیرم، پول میگیرم از شما، نفر 2,000-3,000 پول میگیرم. همین خواهش ما را به دولت برسانیم. خلا
دکتر خوجه قمرالدین صدیقی، سابق بگویم دگال مشاور ارشد وزارت صحت عامه، ما مثل سابق عادت گرفتیم که با شما تلفن کنیم، بعض پیام ها را بشنوانیم. اما شما در صحبتتان به ما گفتین که شما از وظیفتان استفاده دادین. به هر حال بازم یک پیام میشنوانیم، بازم مشوره شما را میگیریم. درست است؟
خواهش میکنم، بخدمت شما.
خب این پیام را براتون میشنوانم. سب امیر اگر لطفاً بشنوین.
سلام علیکم، این جانی فقیر دوست از قریه دمیران ولسوالی گرزان ولایت فاریاب بامدادتان صحبت میکنیم. برادر بزرگوار، چندین پیام به ارتباط کلینیکی گرزوان ما گذاشتیم. یکی دشت پخ شد و یک دشت پخ نشد. موترمان برادر عزیز، کلینیک اما ما داریم، کلینیکی داریم که قبلا ما گفته بودیم در و دیواری ازی همونطور خراب و تخریب و نه چپرکت داره و نه بستره داره و نه داکتری خوب و تاییده و رسیده داره. اما کلینیک بودن که بسیاری ببینیم که ما شما در گوشه و کنار افتاده هستیم که دورترین ولسوالی های نقاط ولایت فاریاب هستیم. ببینید که شما از ولسوالی حرکت میکنیم 4 ساعت یا 5 ساعت ما به ولایت میرسیم، به ولایت فاریاب. در اینجا یک عده یعنی در دوا فروشا برادرای ما هست که برادر دوای بی کیفیت آوردن، دوای بی کیفیت هیچ تأثیری نداره. باور به خدا کنین که همین تفلکای ما همه سینه بغل میشه چند مراتب، از یک مرتبه ده مرتبه به کلینیک میره و دوایش تأثیر نمیکنه، دوایش هیچ کیفیتی نداره. برادر بزرگوار ما اینو چیکار کنیم؟ از وزیر صاحب سیاست ما خواهش مندیم که امیر نظری بیاندازن که این دوای بی کیفیت به درد نمیخوره، این مسلمان از کجا کنه؟ یک مسلمانی که یک 5 گرم پیسه می آید مالش سودا میکنه، دارهش گیلم سودا میکنه، او میره و کیفیت نداره، پس بیچاره متر میدان میمونه، هیچ نداره، دوایش تاثیر نمیکنه، اولادش از بین میره. از شما خواهش مندیم که شکایت ما را به مقامات بالا به وزیر صاحب سیاست ما برسانید که حتی یک نظر اندازی شه که یک دوای پر کیفیت بیه که در اینجا مردم اگر استعمال میکنن به دردش بخوره. دیگر گفتنی ندارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله دکتر صاحب، شنیدین پیام بخالم نه؟
بله، بسیار خوب. در خصوص مشکلات دوایی در افغانستان، وزارت خزانه از شروع کار وزیر جدید دکتر فیروزی فیروز به این مسئله توجه شده و پرداخته شده، به این معنا که خواستن یک اداره ملی را به خاطر تنظیم امور دوایی ایجاد بکنن که در مشورت با رئیس جمهور در نخستین روزهای قبل از معرفی شدنشان به عنوان وزیر رسمی این موضوع مطرح شده بود که روی یک مکانیزم که امو ایجاد اداره ملی تنظیم امور دوایی و محصولات طبی است توافق صورت گرفت. بالاخره مطالعات صورت گرفت و این اداره حدودا یک سال یا کمتر از یک سال پیش به کار شروع کرده و امید میره که این اداره بتانه در صورتی که با درایت کافی و بدون از در نظر داشت ملاحظات سیاسی و مداخلات که همیشه در امور صحت در طول 14 سال بوده کار بکنه و بدون از تاثیر مافیای اقتصادی و مسائل دیگه که در سطح کشورهای عقب‌مانده همیشه مانع از تطبیق شدن یک راهکار مؤثر به خاطر تعمیم دستبتی دوایی با کیفیت بر مردم بیچاره این کشورها در چنین یک وضعه امید میره به این که این اداره بخیر بتانه معضل دوایی بی کیفیت را یا دوایی قاچاق را تا یک حد جلوش را بگیرد. کوشش شده که از بخشهای دولتی نیازمندی های دواییشان از یک آدرس مشترک به صورت عمده از چند کمپانی با اعتبار جهان دوا خریده شود تا حداقل در قدم نخست دوایی که در مراکز دولتی است از کیفیت خوبتر برخوردار شوند.
دکتر صدیقی، آیا شما به ما گفته میتونین که در مجموع در طبابت افغانستان چند قلم ادویه ضروری است که باید باشد در مجموع؟ صاحب
خب تعداد اقلام دوایی از لحاظ سنفندی های مسلکی طبابت تعدادشان زیاد است، ولی اکثر کشورها بخصوص کشورهای کمترین اکتشاف یافته یک لیست از نیازمندی های اساسی را برش تعریف میکنن وزارت های سطحامه کشورها که او را باید حتما دولت از یک جای خریداری بکنه و حداقل به کلینیک های دوردست که مردم فقیر هستن ایره باید برست کنه که در این ارتباط وزارت سطحامه یک لیست تعریف کده و این دوای اساسی را از طریق قرارداد کنه های خدماتی به کلینیکا میرسانه. ولی در پس لست ادویه اساسی چنین یک موضوع مطرح است، اما در عین زمان یک اقلام دیگه که باید به این لست گنجانیده شود و خارج از لست دیگه بازدوار ورودش اجازه نتن این بحثی است که برمیگرده به این که بین انجمنهای طبی و بین وزارت سطحامه به یک توافق برسن که تا بتانه بازار به صورت درست کنترل شود که روی از این هم برنامه و بایسات دستت وزارت جیگار دارد.
خب امی صنایع داروسازی یا ادویه سازی در افغانستان تا چی حد انکشاف کرده؟ در خود افغانستان چند قلم ادویه تولید میشه؟ سیب
متاسفانه که فوقی که پالیسی دولت از اون 14 سال پیش یا 15 سال پیش آغاز بکار نظامی جدید حمایه از سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری داخلی بوده، ولی در این حد بنابر دلایل مختلف سوال کمپانی های دوایی داخلی که به شکل با حساب گسترده و کلان افتاد زیاد اقلام دوایی رو بتانن تولید بکنن عرض اندام نکرده، ولی باز هم در سیاست های وزارت سفامت در سال اخیری که تعریف شده به این موضوع هم رسیدگی شده، یعنی که در پالیسی کاری وزارت سلامت داخل است که فکتور دوایی داخلی به تقویت شود که از جمله سر متفدی ملی دوا کار جریان داره، ولی تا حال یک سرمایه‌گذار چی داخلی که خارجی که بتانه تصدی ملی دوایی افغانستان که قبلا تولیدات داشت او را هم به پای ساز کنه، تا حال به او در یک فرصت دست نیفته، ولی گویا دو جربت دیدم داره که یک کمپانی داخلی و یک جمعی از تجارات در مشارکت با دولت این تصدی را قیب سازن و بتانن تعداد زیاد تولیدات اقلام دوایی را برای مردم افغانستان با نرخ خوب با کیفیت عرضه بکنن. اما در این زمان کمپانی های داروسازی داخلی که از گذشته تعداد محدود 16-15 کمپانی داروسازی داخلی هست بودن، اینا هم چون کمک های اقتصادی از آدرس دولت یا بعضی بانک ها و قرضه ها برشان درست نشده، سرمایه‌گذار های کوچک هستن که باید خدمت دولت توجه بیشتر بکنه، توجه شده این کمپانی هم رشد داده شده خوب است.
بله دکتر صاحب، سبب از این که شما استعفا دادن چی هست؟
ما تا تحقیق کمانه دو ساله که در وزارت افتامه با تمام جدیت و دلسوزی که نسبت به مردم و وطن و مساکن داشتم کار کردم، ولی دیگه بالاخره ماش نداشتم، امتیاز نداشتم، نمیشد که با همو حالت بیشتر کار بکنم، یک مدار حال مجبور شدم به خاطر امرار حیات کمتر پس به اون ماین خاندری خطور رو بکنم که دیگه دو سال به اون درست نمیرسیدم و بعضی دلایل دیگه هم بود که در یک موقع مناسبش او را با حکومت یا با مردم خود شریک میکنم و یک نامه هم برای جلال جناب رئیس جمهور 8 صفحه یا 7 صفحه نوشته کردیم که در او گذشته کاری 15 سال سکتور صحت افغانستان به صورت اجمالی به یک تحلیل و نقد گرفتیم.
خب برتان آرزوی موفقیت میکنیم. بسیار زیاد تشکر دکتر خواجه قمرالدین صدیقی مسابق مشاور ارشد وزارت صحت عامه.
سلامت.
سلام علیکم رادوی آزادی، از ولسوالی خوشتپاز ولایت جوزجان از منطقه دشتی لیلی او زمرات با صحبت گپ میزنیم. از دست طالبا و از دست داعش 5000 خانه از قیره ترغلی، از قیره شرکدوغ، از قیره چارسای، از قیره چغورسای، از خود دشتی لیلی تا کلش مردم و هزاران هزاران گوسپندش از او تشنه مرده، طلباتش دیگه خیلی زیاد است. از یک دولت در ما مردم نیه کمک میکنه، بخاطر با او بخاطر دیگه ایش ما مردم کمک ندیدیم. این سالا انسانای 5000 خانه جا دی جا شده که علی طرف جازجان دمی دشت بیبان دم ریگ از دست حرکت کده، یک طرفش طرف فاریا بود دولت آباد، این همی کوچ ها سرش و تور و خار و گل سیاسر و وشتوک این خوشنه توشنه حرکت کده. ما میخواییم که حکومت برای همه مردم خور و غریب باید یک کمک برسانه، اگر نرسانه این 5000 خانه کلن از بین میروه. مال مواشش سر را 20 تا 50 تا موتور مونده که نی آباز نی دیگه است نی دیگه است، سر را هر جا که مونده انسانای بچه مردم زکای مردم کلن در بدر شده. خیره چغمه چکور این منطقه کلش داعش گرفته، از دست داعش طالب اردویشی یکشان به درد ما مردم نمیخوره، هر دست اردوی مردم ما مردم بازار شدیم، از این منطقه فرار کردیم، خود مردم تبا و برباد شد. و سلام رادوی آزادی.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00 42 02 21 12 41 38. بعد این ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خداحافظ و ناصرتان.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com